آمریکایی ها میخوان بگن اون چیزی که به عنوان دفاع از صدای مردم قبلا به عنوان سیاست آمریکا اعلام شده همچنان در دستور کار ما هست و به عنوان سند وقتی ویدیویی رو منتشر میکنه که کسی اعتراض خودش رو به این علت توجیه میکنه که زیر خط فقر زندگی میکنه به نوعی تشویق برای بازگو کردن نارضایتی هایی که نتیجه رنج بردن مردم از وضعیت جاری است. آمریکایی ها میخوان بگن که ما کنار مردم خودمون رو احساس میکنیم که محکم ایستادیم.
آقای تقی‌زاده، شما تا چه حد با برایان هوک موافق هستید وقتی که میگه در هر دهه‌ای که گذشته رژیم جمهوری اسلامی بخشی از جامعه را از دست داده؟
کاملا روشنه. شاید تا زمان اونچه که به عنوان موج سبز در ایران نام گرفت مردم خیلی باور نداشتند که مخالفت ها با حکومت تا این درجه عمیقه، ولی وقتی جمعیت های میلیونی در شهرهای بزرگ ایران به خصوص در تهران دیده شد، نه تنها مردم در داخل ایران بلکه مردم خارج از ایران هم که فکر میکردن حکومت اسلامی مشروعیتی داره به چشم خودشون دیدن که میلیون ها ناراضی در سطح خیابون ها عکس های خامنه ای رو پاره میکنن یا فریادی میزنن که ناشی از نارضایتی از وضع موجوده. حالا در طول این 10 سال وقتی ما به آمار و ارقام نگاه میکنیم میبینیم سطح زندگی مردم همیشه سیر نزولیش رو طی کرده و همزمان فشارهای حکومت علیه مردم و تضییق آزادی های اونها زیادتر شده. نتیجه گیری این که مردم در هر دهه ناراضی تر از دهه قبل هستن نتیجه گیری بسیار ساده و در ضمن منطقی است.
آقای تقی‌زاده، این نخستین بار نیست که برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ویدیویی رو منتشر میکنه. ویدیوی دیگری هم داشت که در اون گفته بود که هدف تحریم های آمریکا تنها تغییر رفتار مخرب حکومت جمهوری اسلامی است و این تحریم ها داد و ستدهای بشر دوستانه مانند دارو و غذا رو هدف قرار نداده. از دیدگاه شما با تحریم بودن 50 بانک ایرانی، قطع سویفت و بقیه این موارد چگونه ممکنه که دارو و غذا در امان بمونن؟
تو گول نزنیم. روشنه که وقتی حکومت تحریم میشه مقداری از مضیقه ها به مردم هم منتقل میشه، ولی باید دید اولویت مردم چیه، اولویت حکومت چیه. در شرایطی که اولویت حکومت تهیه قطعه برای موشک ها، فراهم کردن مواد اولیه برای به کار گرفتن سانتریفیوژ هاست و با هر ترفندی میتونه نیازهای خودش از اقصا نقاط دنیا فراهم بکنه، در نهایت مضیقه مالی میتونه به حزب الله در لبنان کمک بکنه، میتونه به شورشی های حوثی کمک بکنه، چطور نمیتونه از نظام موجود بانکی که مواد غذایی و دارویی رو تحریم نکرده استفاده درستی ببره برای تامین نیازهای اونها؟ ضمناً 70% از داروهایی که مردم در داخل نیاز دارن و در بازار به فروش میره تولید داخلی است و مواد غذایی عمده هم در داخل ایران تامین میشه. بنابراین حکومت سعی میکنه با تغییر ظاهری اولویت‌هاش آمریکا رو مقصر نشون بده برای اعمال فشارهایی که در نتیجه اون فشارها درآمدهای دولت کم شده. زندگی مردم در فشار هست، ولی دولت در وضعیت موجود هم با استفاده از شرایطی که فراهمه میتونه نیازهای اولیه مردم رو تامین بکنه.
برایان هوک به نهادهای اروپایی در مورد تجارت غیر دلاریشون با ایران هشدار داده. رویترز از اون نقل کرده که بانک‌ها و کمپانی‌های اروپایی می‌دانند که ما در اجرای تحریم‌ها علیه این، به گفته ی آقای هوک، رژیم صفاک و خشن بسیار جدی هستیم. رویترز میگه که نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران اصلا با این کمپانی‌ها تلفنی تماس گرفته و در مورد تجارت غیر دلاری با ایران هشدار داده. با توجه به اینکه اروپا نتونسته در مورد سازوکار ویژه‌اش برای تجارت با ایران راهی رو پیش پای ایران بگذاره و یا راهی رو برای خودش انتخاب کنه، شما تصور می‌کنید عاقبت این کار به کجا می‌کشه؟
قبل از اینکه پاسخ این پرسش رو کوتاه بدم، اشاره می‌کنم به سخنی که نماینده آمریکا در مسائل سوریه روز گذشته مطرح کرد، حاکی از این که بدون تغییر مواضع و رفتار جمهوری اسلامی حتی امکان برقراری صلح در سوریه و از بین بردن داعش امکان پذیر نیست. بنابراین همه فشارهاش آمریکا میگذاره برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رفتار بکنه. این تغییر رفتار رو، این سیاست رو آمریکایی ها با تقلیل امکانات مالی جمهوری اسلامی تعقیب میکنن، برخلاف سیاستی که 3 سال و 4 سال پیش دولت آمریکا آمریکا داشت. به این علت اجازه نمیدن تا جایی که بضاعت آمریکا ممکن میکنه این وضع رو، اروپایی ها یا جناح معتدل سیاست خارجی اروپا با جمهوری اسلامی از در سازش در بیاد. تهدیدی که آقای برایان هود کرده تهدید مستقیم به کمپانی هایی است که با تشویق خانم موگرینی، با تشویق معتدل های اروپا و از راه ایجاد سازکار اروپایی علاقمند بشن با پولی یقیناً به صورت یورو و خارج از حوزه دلار مبادلات تجاریشون رو با جمهوری اسلامی ادامه بدن. همونطور که شما به درستی گفتید، آمریکایی‌ها از طریق سیستم‌های اطلاعاتیشون و وزارت خزانه داری با مجهز شدن به این اطلاعات تمام منفذهای مبادلات حتی غیر دلاری که ممکن از خارج از سیستم بانکی که با دلار مبادله می‌کنن با جمهوری اسلامی وارد معامله بشن رو محدود بکنه.
خب آقای تقی‌زاده، با همه این تفاصیل تصور کنید که آیا ایران در برجام باقی بمونه؟ چرا که تنها شرطش برای ادامه کار با برجام این بود که به نفعش باشه و اون سازوکار اروپایی به کمکش بیاد.
حق با شماست، ولی به نظر من تعیین تکلیف اسمی برجام ناشی از اختلافات داخلی بین جناحاست. اگر جناح راست که در مقابل روحانی ایستاده و میخواد به اصطلاح قدرت اجرایی رو به دست بگیره موفق بشه، آقای روحانی و وزارت خارجه او رو وادار میکنه که از برجام پا پس بکشن. ولی روحانی تا زمانی که امکان براش فراهم باشه، حتی بدون سود بردن از برجام، دلش میخواد به برجام به نوعی آویزون بمونه، برای اینکه عاقل ترین هایی که در حکومت وجود دارن میدونن نتیجه خروج جمهوری اسلامی از برجام افزایش فشارها و تسری پیدا کردن این فشارها به زمینه سیاسی و حتی نظامی است. بنابراین درسته که بهره ای از برجام جمهوری اسلامی نمیبره، ولی زیان هایی که در نتیجه اعلام خروج از برجام خواهد بود بسیار بسیار سنگین خواهد بود.